نمیدونم چقدر درسته و چقدر صحیحه این نگاه من، حالا نگاه خود من نیست، نگاه من جوان نوعی که تو غرب، به کشورهای غربی، شاید از این باب باشه که همون مرغ همسایه قازه دیگه، ولی من گهگاهی میبینم تو فیلماشون، تو رسانه هاشون قولایی که میدن قولشون قوله، حرفایی که میزنن حرفشون حرفه، شاید ایمان به خدا اونچنان نداشته باشن، راهی که میرن خیلی انسانیه. ولی دیدم اونایی که حالا ادعا میکنن که تحت تعالیم عالیه اسلام تربیت شدن، ولی قول میدن زیر قولشون میذارن، حتی قسم میخورن قسمشون رو زیر پا میذارن و میشکنن. این چه توجیهی داره آقای پناهیان؟
من در مقدمه سوال شما یه مطلبی رو عرض کنم، بعد سوال شریف شما رو بهش بپردازم که سوال مهمیه. یکی از کارگردانان مطرح تاریخ سینمای ایران که فیلم هاشون خیلی مطرح بود توی غرب، به اصطلاح این فیلم ها رو تحویل گرفتن، من نام نبرم، حالا نمیخوایم بحثمون رو هنری بکنیم، ایشون میره تو آمریکا فیلم سازی میکنه. همونجوری که تو جامعه ما مشکلات جامعه ما رو برمیداره تو فیلم هاش نشون میده برای اینکه اصلاح صورت بگیره، و این فیلم ها در بزرگترین جشنواره های بین المللی جایزه میگیرن، شبیه این قوی ترش رو از جامعه آمریکا میسازه، دیگه راه پیدا نمیکنه تو جشنواره. میپرسه از اونهایی که خب از رفقاش دیگه قرار گرفتن، از داوران بین المللی که اونجا بودن، میگن نه، اگر تو این مشکلات رو از جامعه خودتون مطرح میکردید این تو جشنواره راه پیدا میکرد، اما این اومده از جامعه ما مطرح کردی، ما نمیخوایم همچین چیزایی از جامعهمون توی عرصه بین‌الملل پخش بشه و باید بیم تقدیر ازش بکنیم. این دقت بکنید، بر اساس فیلم ها قضاوت نکنید، بر اساس شنیده ها و ظواهر قضاوت نکنید. باید ما به جای این که از دور دستی براتش داشته باشیم یا تبلیغات فریبندشون رو قبول بکنیم، بریم از نزدیک، بریم با تحلیل نگاه بکنیم و دقت بکنیم آیا واقعا در غرب صداقت بیشتر از ماست. من میخوام در این باره البته به سوال شما پاسخ بدم انشاءالله، ولی میخوام بگم که خواهش میکنم یک کمی آرومتر. من یه توی یکی از کشورهای اروپایی رفته بودم، خونه یکی از دوستان رفتم که صاحب خانه‌ای داشتن ظاهرا، یا همسایه داشتن، بله فکر می‌کنم اون مال سال‌ها قبله. این خانم همسایه‌شون با عصبانیت اومد و گفت من می‌خوام تلفن بزنم، قصه شاید مال سال‌ها قبله. اومد و تلفن زد، ایشون هیچی نگفت، بفرمایید مثلا. من گفتم چی شده اینا ناراحت اینقدر؟ گفت دارن طلاق می‌گیرن از همدیگه، یه دعوایی دارن، جز طلاق راحت مرسومه. گفتم دعواشون سر چی بوده؟ گفتش که اینا موقع ازدواجشون گفته بودن که تو مثلا پول آب و برق رو بده، من پول چی رو میدم، تو پول چی رو بده، الان سر میزان مصرف که کدوممون بیشتر مصرف داریم دعوا دارن، کاملا صادقانه دارن میرن طلاق بگیرن و میرن این رفتار غیر منصفانه است و طلاق میگیرن. حالا شما این رو صداقتش رو ببینید، منصفانه با هم دیگه رفتار کردنشون رو ببینید، یک ذره نسبت به هم دیگه ایثارگرانه و با محبت رفتار کردن توشون نیست رو هم ببینید. درسته؟ بریم داخل. ما ممکنه رقصشون رو ببینیم، جیو کشیدن و هیجانشون رو ببینیم، دلشون رو نبینیم که درش شادی نیست. ما خودمون میفهمیم گاهی قهقه های خنده داریم اما ته دلمون از شادی هیچ خبری نیست. گاهی اینقدر آرامیم از شدت شادی که ظاهرمونو کسی میبینه میبینه ما به وجد نیومدیم، به هیجان نیومدیم، ولی قشنگترین لحظات عمرمون رو داریم میگذرونیم. خب پس در زندگی مادی نباید ظاهر بین بود و الا به نانو تکنولوژی نمیرسیم، به معادن نمیرسیم، به ذخایر نمیرسیم، باید اکتشاف کنیم. در زندگی انسان ها هم نباید سطحی نگر بود، درباره غرب نباید به سادگی قضاوت کنیم. یه دانشجویی که توی یکی از کشورهای غربی درس میخوند، من مهمانش بودم، ایشون داشت برای من میگفتش که همیشه توضیح میداد، بعد ضمن این 70 تا کانال تلویزیون رو هم داشتیم با هم چک میکردیم که یه سری معرفی هایی از برنامه های اونجا برای من داشته باشه. ایشون دانشجوی فرهنگ و تمدنی همچین موضوعاتی هم بود تو غرب، خیلی با تاریخ غرب آشنا بود و با مسائل تمدنی اونجا آشنا بود. گفت نه، این مسائل زن و مرد اینجا حل شده است، شما فکر نکنید اینا مشکل دارن، حالا احکام اسلامی رو یا چیز شبیه اینو برای خودشون حل کردن. گفتم آخه نمیشه، خیلی از مسائل احکام اسلامی نه، همه فطریات هم نمیشه آدم بدون اینا زندگی کنه. گفت نه اینجا حل شده است، اینا بیشتر مسائل فرهنگیه، شما قرارداد کردید. همینجور که داشت میگفت توی یکی از این فیلم های خانومی زد تو گوشه آقایی، جفتشون هم جوان بودن. گفتم ببخشید این چرا زد توی گوشه ایشون؟ گفت بذار نگاه کنیم. نگاه کرد گفت این رفیق اونه، این آقا پسر به اون خیانت کرده، رفته با کس دیگه پریده، این داره دعواش میکنه. گفتم ادامه بده این مشکل اینا به کجا. این تمام فیلم مال درگیری ها و روان پریشی ها و افسردگی های این دختره و انتقام های این دختره. گفتم شما بودید داشتید الان
حل شده
است. حل شده است؟ گفت نه اینجوری که حل شده نیست. خب این دانشجو خیلی تیز و فهمیده ایم بود. گفت نه من واقعا من اینجوری که من نگاه نکرده بودم. گفتم شما تو غرب زندگی میکنید، دارید مشکلات رو میبینید، به شما تحمیل کردن این چیزا حل شده است. میخواید اون کسی که دستی از دور بر آتش داره چه تصوری در مورد غرب داشته باشه؟ واقعا این مسئله تو غرب حل شده است؟ اونا کمتر از ما مسئله دارن؟ این مقدمه سوال شما. اما در طور به خود سوال شما، یکی از خاصیت های تربیت غیر دینی این استش که از راه های غلطی به اهداف درست میرسه.
همون هدف وسیله رو توجیه میکنن
یه جورایی نزدیک به این حرف. مثلا شما بیا تو جامعه خودت یه کاری بکن، مقدار صداقت افزایش پیدا بکنه. من طرحشو میدم، تو غرب اجرا شده، یکی از عوامل، البته انسان فطرتا صداقت رو دوست داره، فطرتا از دروغ گفتن بدش میاد، ولی یکی دو تا عامل رو ما طراحی میکنیم که دروغگویی کم بشه. یکی از اون عوامل اینه، یکی از اون عوامل ها، دوباره سوال های غیر دقیق نیاد، من گاهی دقیق میخوام حرف بزنم از کنار برخی از عبارات به سرعت رد میشم شنیده نمیشه، مثل برخی از سوال هایی که من دوستان نشون دادن.
بله.
شما بیا ارزش ها رو تو جامعه خودت از بین ببر. مثلا کسی با زنی ازدواج بکنه، مردی، یا با مردی ازدواج بکنه، هم جنس گرایی بکنه. تو غرب من یه جایی تو دانشگاهی گفتم هم جنس بازی، به من گفتن آقا بی احترامی نکن، بگو هم جنس گرایی. گفتم چشم. هم جنس گرایی بکنه، اینو بگو فرقی نداره از نظر ارزشی. یه خانومی همسر داشته باشه با کس دیگه باشه یا نباشه، اینو بگو فرقی نداره، بالاخره تفریح کردن. و یه آقایی و خیلی از نکات دیگه، ارزش ها رو از بین ببر. دلیل نداره وقت کسی پنهانکاری بکنه و دروغ بگه، صداقت پدید میاد.
خب از این خیلی چیز دیگه خراب میشه.
اون دیگه مسئولش بنده نیستم، مسئول شما هستید. یه سوال میفرمودید که چرا ما در اونها بعضی از ویژگی ها رو بهتر میبینیم. یا مثال بهتری بزنم، امکانات به یه کسی بده، فراغت به یک کسی بده، تفریحش سر جاش باشه، نمیدونم خیلی از کمبودها رو نداشته باشه، رفتارهای غلطی که ناشی از کمبودهای اولیه است دیگه نخواهد داشت. شما اینو با امکانات دادن برداشتید، رفتار درست بهش دادید، درسته؟ و الا اگر امکانات نبود شاید اینها بدتر از ما بودن. مثال زیبایی یادم اومد بزنم، صلیب مسئول نماینده صلیب سرخ در بین اسیران ایرانی در عراق، شخصی است که با اسمش خاطرش رو برای من تعریف کردن. ایشون مرید آقای ابوترابی شده بوده، ابوترابی آزادی مرحوم که نماینده مجلس بود و سید آزادگان ما بود به تعبیری. اخوی ایشون برای بنده تعریف میکردن که از قول خود ایشون و اطرافیانشون میفرمودن، میفرمودن که ایشون اون روزهای سال ماهای آخر که بنا بوده دیگه آزاد بشن، حدود 3 ساعت دو زانو مقابل آقای ابوترابی نشسته بوده و حرفش این بوده که اگر 2 نفر مثل تو در غرب ظهور کنن، مسیح برگشته. بعد یکی از کارهایی که اونجا انجام میداده این بوده، به اطرافیانش میگفته نگاه کنید، پتوی زیر پای آقای ابوترابی رو بیرون بالا زده بوده، دست کشیده بوده 3 مرتبه، یه ذره خاک نیست. بعد او عبارتی گفته بوده که این عبارت جالبه، میگفت اینا رو توی سوله‌ای که حیوانات رو نگه میدارن نگه میدارن، ولی اگر مردم سوئیس اینجا زندگی میکردن یک ماه میکروب و عفونت همه اینجا رو فرا میگرفت. این درسته که اینها نظافت، چون میدونید نظافت یه امریست که جزو ذاتیات دینی ماست، چون دقیقه یه دفعه باید غسل کنی، دقیقه یه دفعه باید وضو بگیری، عید میشه نماز خوب میخوای بخونی زود باید غسل کنی، تکون بخوری باید غسل کنی، عطر باید بزنی، نمیدونم لباس خوب باید بپوشی، مدام باید لباس رنگ روشن بپوشی. درسته این لباس، من دیدم یکی از علمای بزرگوار دیدم که یه طلبه‌ای رو توبیخ میکرد، میگفت چرا لباس رنگ تیره پوشیدی، باید روشن بپوشی. اصلا این یقه شیخی که ما داریم سفیدم هست یه جورایی خلاف مروت میدونن، یه طلبه‌ای رو با این پیرهنش رنگی باشه میگن آیا دیگه میشه پشت سرش نماز خوند،
چرا
مستحب رو رعایت نکرده، لباس داخل باید سفید باشه. اینو تو خاطرات مستر همفر شما بخونید، تو اون جاسوسی که اومده بود ایام انقراض امپراتوری عثمانی بود، میگفت من تو خونه علمای مسلمون زندگی کردم، علمای شیعه، علمای سنی، اینها لباس سازمانیشون تو خونه سفیده، ما تازه بعد از سالها رسیدیم که لباس سفید باید لباس اطبائمون باشه. بعد اونجا یه ملاحظه نوشته بوده که مواظب باشید جوانان مسلمان با علماشون ارتباط برقرار نکنن، ارتباط برقرار کنن جذب جاذبه های غرب نخواهند شد. یه چیز دیگه هم اونجا نوشته بوده، اینو میتونید بخونید تو کتاب خاطرات مستر همفر، نوشته که سعی کنید شهرهای زیارتی مسلمان ها کثیف‌ترین شهرها باشه تا جوان های مسلمان وقتی میان شهرهای اروپایی رو میبینن احساس کنن ما از اینا تمیزتریم.
عجب.
و این اعمال شده و این اجرا شده. شما بعد از همین که یه مقدار مردم عراق جون گرفتن و تونستن عتبات عالیات رو یکمی بهش بپردازن، رفقایی که اونجا رفته بودن از ایران کمک کنن برای تعمیرات با نزولاتی که مردم دوست داشتن به حرم امام حسین کمک بکنن، میگفتن اصلا اینجا یه شهر رو یه جوری ساختن که نشه این شهر رو درستش کرد، نشه شما این شهر رو هیچ وقت تمیز ببینید. خب پس من اولا انکار میکنم که غربی ها در وجوه تربیتی از ما جلوترن آنچنان، در برخی از وجوه حالا نمیخوایم بحث بکنیم، چون نمیخوایم بحث بکنیم مطلق انکار نمیکنیم، ولی اینقدر هم که میگن نیست، اگرچه همیشه مرغ همسایه قازه. نکته دوم این که برخی از وجوه امتیازی که در اونها دیده میشه به یک دلیل دیگری ارزش نداره، و اون دلیل این استش که مثلا اگر مردم انگلستان اومدن هندوستان رو غارت کردن و سرمایه های اونا رو برای خودشون بردن، مرفه تر شدن، در اصل این مرفه تر تمیز ترم شدن، ما اینو باید ارزش براش قائل بشیم؟
نخیر.
یا اگر کسی اومد ارزش ها رو تو جامعه خودش از بین برد، راحت دیگه همه به همه راست میگن.
خب حقا شما این نکته که اشاره کردین، گفتین یک معیار میدن بیم ارزش ها رو در واقع جا به جا بکنیم، دوچار یک استحاله فرهنگی بشیم، اون وقت دیگه صداقت موج میزنه بین ما دیگه،
موج حالا گفتم افزایش پیدا میکنه،
افزایش پیدا میکنه. چرا نه این کاری بکنیم با همین وضع موجود، با همین آموزه های دینمون صداقت هم توسعه پیدا بکنه، رواج. چرا ما دروغ میگیم؟ چرا با اینکه مدعی این هستیم که در سایه تعالیم اسلام داریم تربیت میشیم باز هم دروغ میگیم، باز هم زیر قولمون میزنیم، باز هم به حرفامون به اون چیزایی که باور داریم عمل نمیکنیم؟ در یک کلام
درسته، ما باید اینها رو اصلاح کنیم، ما باید از تربیت، از اون بنیه های تربیت دینی استفاده کنیم، اون مشکلاتمون رو برطرف بکنیم. ولی شما در مقایسه با غرب یک جنبندی باید انجام بدید، فقط دروغ ما رو مقابل صداقت اونها نگذارید. محبت رو در خانواده های ما و خیلی چیزهای دیگر رو،
خب دیگه همه چی رو با هم ببینید،
همه چی رو با هم ببینید ما نمرمون بیشتر میشه. درسته، مثلا به توی کشور غربی ممکنه برای برخی از آدم ها ظلم معنا نداشته باشه. مثلا ظلم یعنی چی؟ میگه حق من باید محفوظ بمونه، یه حال بقیهش برای من چه اهمیتی داره؟ بسیاری از مردم اروپا که میدونن مالیات هاشون چجوری در خدمت چه چیزایی قرار میگیره و میدونن سرمایه دارانشون با چه سلطه طلبی دارن پول جمع میکنن تا اونجا رفاه ایجاد بشه، خبر دارن ولی علیه این ظلم قیام نمیکنن. من مطمئنم مردم ما اگر ببینن مسئولین کشور ما برن مثلا یک کشوری رو غارت کنن، نصف مملکت ما بیرون میزن، آخه چه این کار کردی؟ ولی ببینید اینا امتیازاتی است که ما داریم، این امتیازا رو نمره بدیم، این نمره اینا چقدر میشه؟ خیلی بالاست.
میانگین بگیریم، معدل بگیریم، ببینیم بعد به کجا
برسیم. اون من تعریف کردن از خودمون رو در مقابل غرب هیچ وقت فراموش نمیخوام بکنم و میگم در نظر داشته باشیم. اما مسئله ما چرا هنوز دروغ میگیم؟ خب ما نباید بگیم، ما باید بچه خوبی بشیم، ما ابزارشو داریم، از این ابزار باید استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینه که ما نمیخوایم ابرو رو درست بکنیم به جاش چشم رو در بیاریم. درسته؟ من اگر به شما یه دستگاهی رو پیشنهاد بدم بگم این ابرو رو خیلی قشنگ مرتب میکنه، این زیر ابرو برمیداره، اصلا قوقا، معجزه. البته به ایراد درونم که چشم از چاله در میاره، تو چشم باید نصب بشه با پیچ لور پلاک، این نقصش هست، ولی اون حسنش دیگه شما اجازه نمیدید من از حسنش حرف بزنم، میگه دیگه اصلا حرف نزن، چشمو در بیاره دیگه ابرو چه ارزشی داره؟
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.